بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در ارتباط با این فرمایش شهید بزرگوار آیت الله مطهری بود و عرض کردیم ایشون در بحث بایعت‌های ثابت سه مدل رو ارائه می‌کنند که با توجه به مجموع فرمایشات خود ایشون و فرمایشاتی رو هم که از حضرت آقا ارائه کردیم، ما در واقع ممکنه به حرف چهارمی برسیم و توضیح دادیم اون حرف رو. بعدم عرض شد که خود شهید رضوان الله تعالی علیه به این نکته پرداخته، یه مقداری مبسوط‌تر از اونی که در درس‌های نقد مارکسیستشون هست به این نکته پرداخته ایشون، که در این مجموعه حکمت عملیشون که بحث‌های ارزشمندی دارن فرمایشات خوبی دارن که به این نکته در واقع تحلیل بایعت‌های ثابت پرداخته ایشون و نسبت بایعت‌های ثابت را با اون نظریه‌ای که روانکاوان یا جامعه شناسان مطرح میکنن، البته تو حکمت عملی حیث جامعه شناسی بیشتر مطرح نه حیث روانکاوی که عرض خواهم کرد، ولی بهش پرداخته ایشون. و حالا ببینیم اگر خدای متعال توفیق بده قرار شد این فرمایشات خدای مطهری هم، چون خودشون هم خیلی قشنگ جمع‌بندی کردن، یه مروری بکنیم که برای جمع‌بندی این مدل ما تکلیفمون رو بدانیم، که اگر رسیدیم به یک در واقع بایعت‌های ثابتی در عرصه علوم اجتماعی و علوم انسانی که بخشی از علوم انسانی است که خودشون تسلیم می‌کنند، اون موقع ما ممکنه دیگه اون اصل فقه اکبری نظام سیاسی رو از باب خردورزی انسان تحلیل کنیم، نه از جهت تعبد. خود آیه مطهری حالا دارن عبارات‌های خوبی دارن، اینا رو ملاحظه کن. مرحوم آیه مطهری اینجا اول میان فرق حکمت نظری و حکمت عملی رو مطرح میکنه و میگن این در اینجا میتوانیم به عنوان معیار بگیم که حکمت نظری عبارت است از علم به احوال اشیاء چنان که اشیاء هستند یا خواهند بود، ولی حکمت عملی عبارت است از علم به اینکه افعال بشر، افعال اختیاری او چگونه باید، چگونه و به چه منوال خوب است و باید باشد و چگونه و به چه منوال بد است و نباید باشد. بعدم توضیح میدن دیگه، هست ها به قول خودمون در حکمت نظری است، هست ها و است ها حکمت نظری است، باید ها و شاید و نشاید ها مسائل حکمت عملی است. حکمت عملی عبارت است از علم به تکالیف و وظائف انسان. ملاحظه میکنید اینا تأکیداتی است که اولا فعل اختیاری انسان محل بحثه که اون اختلافشون با استادشون علامه طباطبایی. چنین فرض شده که انسان یک سلسله تکالیف و وظائف دارد، نه از ناحیه قانون، اعم از قانون الهی یا بشری، خیلی جمله قشنگه که آن داستان دیگری است، بلکه از ناحیه خرد محض. این خیلی برای ما مهمه که میخوایم نشون بدیم در واقع اینها خرد محض اقتضا میکنه، خرد محض آدمی اقتضا میکنه. پس کسانی که به حکمت عملی قائلند معتقدند که انسان یک سلسله تکالیف و وظائف دارد که همانها حکمت عملی است و عقل و خرد میتواند آنها را کشف نماید. حالا قانونهای بشری یا قانونهای الهی بحث بعدیه. بعدم میگن که بله، حکمت نظری منقسم الهیات و ریاضیات و طبیعیات و حوزه وسیعی داره، حکمت عملی به اخلاق و تدبیر منزل و سیاست جامعه. حکمت عملی محدود است به علوم انسانی، البته نه همه علوم انسانی بلکه پاره از آن. ببین این اصل فقه اکبری علوم انسانی ما رو در عرصه سیاست و اخلاق و حتی خانواده اینجا دارن تبیین میکنن. خیلی این مطلب دقیق و درستیه. بعدم شروع میکنن اون اختلافاتشون با استادشون علامه که ما قبلا شرحشو دادیم، در جاهای دیگه هم شرح دادیم، میگن حکمت عملی از جنبه های مختلف محدود است. اولا محدود است به انسان، شامل غیر انسان نمی شود، اون تعمیمی که علامه به حیوان میداد. ثانیا مربوط است به افعال اختیاری انسان، پس شامل کارهای غیر اختیاری بدنی یا روحی که در قلمرو پزشکی و فیزیولوژی و روانشناسی است نمی شود. ثالثا مربوط است به بایدهای افعال اختیاری انسان که باید چگونه باشد و چگونه نباشد. از این رو با نیروی عقل از دستگاه ادراکی و با نیروی اراده از دستگاه اجرایی سر و کار دارد، همون اختلاف اسا، نه با خیال از دستگاه ادراکی و میل از دستگاه اجرایی. خیال و میل تو حیوانه یا تو انسانیست که روش نکرده، همون تحلیلی که ایشون در مقابل استادش علامه داشت که چند بار دوارش خوند. پس ما الان بحث فلسفی درباره اختیار و مقدمات اختیار نداریم، بحث فلسفی درباره ماهیت اختیار نداریم، بحث فلسفی درباره ماهیت جبر نداریم، ما اینا رو کار نداریم، اینا رو باید فلسفی یا روانشناسی تعیین تکلیف کنه. بحث ما درباره باید هاست. خیلی حرف دقیق میشه. کدوم بایدها؟ ایشون معتقده چون میگیم حکمت بایدهای نوعی کلی مطلق و انسانی، نه بایدهای فردی و نسبی. بعد از اینجا وارد بحث میشن که ما باید کلی مطلق داریم یا نداریم، که بشه اصل فقه اکبری سیاست. وارد اون بحث بسیار بسیار خوب میشن، خوبم جنبندیه دیگه. حالا اونجا تو بحث‌های جاودانگی و اخلاق خیلی تفصیلی، چون عبارات راسل و عبارات آیت طباطبایی و بعد فرمایشات خودشونه، اما اینجا جنبندیشون خیلی خوبه. اولا باید هر کار اختیاری که انسان انجام میده مقدماتی داره، تصور، میل به آن کار یا ترس از نکردن آن کار، نوعی حکم و قضاوت و تصدیق در مورد مفید بودن یا مفید فائده داشتن، نوعی حکم انشائی درباره اون که باید انجام بشه، که قبلا هم اگه دوستان یادشون باشه ایشون میگفتن یه از کارهای خوب آقای طباطباییه که حتی اصولیون دیگه اینا رو درست نمیگن. من نیاز به باید و نباید دارم. خامسا اراده و تصمیم و یک جهت و یک دل شدن ضرورت این یک دل شده. در این مقدمات بحثی نیست، تنها در مورد حکم تصدیقی به مفید بودن یا فائده بودن یا و حکم انشائی یعنی باید و نباید جای سخنه، که آیا واقعا در مورد هر عمل اختیاری دو نوع حکم در ذهن صورت میگیرد، یکی از نوع تصدیق و قضاوت به مفید بودن، یکی از نوع باید و نباید، یا یک حکم بیشتر نیست. تمی عرض کردم این نکته است که آقای طباطبایی خوب بهش پرداخته و ما هم الان تو این بحث حکمرانی داریم ازش استفاده میکنیم. حق این است که هر دو حکم صورت میگیرند. قدر مسلم این است که حکم انشائی در کار هست. هر کسی هر کاری انجام میدهد که با خود میاندیشد که باید انجام دهد. و حداقل این است که حکم میکنند. این باید و نباید ها به اعتبار مقصد و هدفی است که انسان از فعل اختیاری خود دارد. هر فعل اختیاری برای وصول به یک هدف و منظور و مقصد انجام می شود و معنای باید و نباید این است که برای رسیدن به فلان مقصد فلان عمل ضروری است. در حقیقت همانطور که انسان آنجا که میخواهد انسان دیگری را به کاری وادارد یا از کاری بازدارد به او امر و نهی میکند، به توسط امر و نهی که انشاء میکند طرف مقابل را به سوی کاری سوق میدهد یا از آن کار باز میدارد، که اصولیا اینا رو میگن، و او از این امر و نهی مقصدی دارد، و این امر و نهی ها و اطاعت و امتثال ها وسیله رسیدن آمر و ناهی به مقصد خاص است، ذهن انسان نیست برای وصول به مقصد چاره ای ندارد الا اینکه امر و نهی کنه. باید و نباید را واسطه حرکت به سوی آن مقصد قرار دهد. الهازا باید و نباید در همه کارهای اختیاری است، اختصاص به کار خاص ندارد و هر باید و نبایدی هدف و مقصد خاصی را از فاعل توجیه می نماید. حالا که به اینجا رسیدیم که عرض کردم اینا انصافا جنبندی های بسیار بسیار خوب ایشونه و اون دقتی رو که ما باید بکنیم حتی تو علم و اصول، یعنی امر و نهی را منحصر نکنیم به دعوه اعتبار غیر، نه حتی توی استخدام قوای خودمون برای اینکه حرکت کنیم امر میخوایم نهی میخوایم، باید و نباید میخوایم. ولی زعرض کردم ما تو بحث حکمرانی حرف مهممون اینه که اصلا مجاز اعتبار وسیله حکمرانیه، نفس باید و نباید اعتبار میکنه برای حکمرانی. حالا اگر اون حرف های مطهری درست در بیاد که مختص به انسانه به ماه و انسانه، نه انسانه به ماه و حیوان و نه حیوان، خودی خیلی معلوم میشه که حکمرانی مال مقاصد عقلیه. حالا اگه این طوری شد، اون موقع من این بایدهای متغیرم رو و بایدهای نسبیم رو باید جدا کنم از بایدهای ثابت و پایدارم. ولذا ایشون تلاش میکنه که خلاصه ملاک این بایدهای ثابت رو اینجا تبیین کنه و تصریح میکنه اگر ممکنه چنین احکام عام و مطلقی بشیم، در حقیقت منکر حکمت عملی، یعنی حکمت عقلی و استدلالی در برابر حکمت نظری، یعنی عقلی و استدلالی اصلی، عملی عقلی و استدلالی میشه با اینکه جنس باید ادراک اعتباریه. اما اگر ما تونستیم ثابت کنیم باید ثابت را، اما اگر این احکام عام و مشترک و مطلق را پذیرفتیم، پس حکمت عملی به معنا و مفهوم دارد. پس همانطور که در حکمت نظری یک سلسله اصول اولیه داریم که مبادی اولیه تفکرات نظری ما هستند، در علوم عملی هم یک سلسله اصول اولیه و کلی و مطلق داریم. خدا رحمت کنه یکی از شهدا را، ما اون موقع که خب اول انقلاب بود و دیگه تشویق هم میکردن بزرگان ما، با افکار آقای سروش آشنا شده بودیم اون موقع در مقابل مارکسیستا و اینا هم خیلی دوره داشت حتی در قم. خدمت استاد عزیزمون رضوان آیت الله مصباح عرض کردم آقا شما، بعد گفتم بله، اومد قم و ما هم درس براش گذاشتیم و تشویق کردیم و بعد فرمود رفت لندن و برگشت، نمیدونم چه شد بش. اون موقع خب ایشون تو دانش و ارزش یه سری بحثا داشت با علامه و با نسبیت بایدها. بعد که این کتاب حکمت عملی شهید آقای مطهری آمد، این شهید بزرگوار خدا رحمت کنه شهید مجزاده را اومد این کتاب رو به من داد، یادم هم نمیره، قبل از شهادتش هم گفت در اختیار تو باشه، هنوزم کتابش هست، گفت پاسخها رو من رو مهمتری اینجا داده. خیلی خدا رحمت کنه ایشون رو که وارد این عرصه کرد ما را، این افق از جنبندی شهید آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه. خلاصه ما اگر اینطوری شد، یک سلسله اصولی داریم که ارزش‌های اخلاقی و انسانی رو تبیین میکنه، نظام سیاسی ما رو تبیین میکنه، نظام خانوادگی، نظام اخلاقی رو تبیین میکنه. بعد آیه خلاصه به اینجا میرسونه آیه میتره، میگه حالا ما تفصیلاتش رو بعد میگیم، اما سوال دیگری برای ما مطرحه و آن این است که این احکام عام و مطلق بر چه پایه استواره. جلسه قبل هم عرض کردم آقای متحری می‌فرمایند این بحث دقیقیه ولی ما ناگزیریم این بحث رو بکنیم. خود ایشون رضوان الله تعالی علیه یه جنبندی میکنن، تو این جنبندی اون مرکب حقیقی رو هم درگیر میکنن، چون ما اون بحث مرکب حقیقی و اون بحث روانکاوی رو که تو نظریه دوم بایدهای ثابت ایشون توی نقد مارکسیست بود با بحث من الوی و سلفیشون سفلیشون در نظریه سوم جنبندی میکردیم، میخواستیم یه چیز چهارم و جامع تری به دست بیاد، اینجا خود عبارت شهید رو باید ببینیم، چون دیگه رسمن اینجا خود شهید متعرض این مطلبن و این مطلب رو ذکر میکنن و بررسی میکنن. بعد میگن بحث دقیق و عمیقی است ولی نظر به اهمیت فوق‌العاده مجبوریم یه اشاره‌ای بکنیم. در اینجا سه گونه میتوان نظر داد. نظر اول این که این گونه احکام برخلاف احکام جزئی و نسبی که مقدمه و وسیله است برای انجام کاری که خود آن کار مقدمه است برای وصول به یک مقصد، در مورد کارهایی است که خود آن کارها مقصدن. مثلا باید راستگو و راسترو بود. چرا؟ برای خود راستی، یعنی خود راستی حقیقتی است، کمالی است متناسب با ذات و فطرت انسان. پس در واقع این کمالات کمالات مقدمی نیستند، کمالات نهایی هستند، خودشون مقصدند. از آن جهت باید راستگو و راسترو بود که خود راستی کمال نفس و خیر و فضیلت است و ارزش به ذات دارد. به عبارت دیگر در ذات راستی یک حسن معقول و یک زیبایی ذاتی وجود دارد. خود راستی خیر و کمال نفس انسانی است. دروغ مقایر جوهر انسانی است. پس راستی یک هدف انسانی است ولی هدف مشترک همه انسان ها. هم بحث من الوی میشه ها. انسان راستی را برای خود راستی انتخاب میکنن، نه به منظور دیگر. ولی اتفاقا و تصادفا این کمال ذاتی فردی به سود جامعه انسانی، به سود جامعه انسانی هم هست. سود جامعه انسانی در این است که افراد به کمال لائق انسانی خود برسن. پس آنچه برای فرد خیر و کمال است برای جامعه و در حقیقت برای افراد دیگر سود و فایده است. خیر و کمال فردی مستلزم سود و نفع اجتماعی است. نظریه این یه نظر. نظریه حال وقت خودشون جنبندی میکنن. نظریه دوم که میتوان ابراز داشت این است که راستی و درستی و عدالت هرچند عام و مطلقند ولی خود آنها هدف نیستند. آنچه در مورد این گونه اندیشه های بشری هدف است خیر دیگران است. خود این هدف آگاهانه باشد یا غیر آگاهانه، خواه این هدف آگاهانه باشد یا غیر آگاهانه، انسان بدون آن که خود خواسته باشد یا آگاه باشد اجتماعی آفریده شده. یعنی انسان دارای دو نوع هدف است، به دو نوع کار تمایل ذاتی دارد، از دو نوع کار لذت میبرد. یکی کارهایی که او را به هدفها و سودها و کمالهای فردی خودش میرساند، نوع دیگر کارهایی که نتیجهش رسیدن افراد دیگر است به مقاصد و اهداف و نیازهای خودشان. پس انسان بالفطره به حسب ساختمان ذهنی و ساختمان تمایلات و عواطف و احساسات خود هم در خدمت خود است هم در خدمت افراد دیگر. آنچه حکمت عملی نامیده می شود از نظر این که یک سلسله بایدها برای وصول به یک سلسله مقصدها و هدفهاست با سایر بایدها و نبایدها تفاوتی ندارد. فرقی که از در ناحیه هدف و مقصدهای انسانی است. بعضی مقصدها و هدفها غایات کمالی خود فردند و بعضی دیگر غایات کمالی افراد دیگر. آنجا که افراد به افراد دیگر مربوط میشه عام و مطلقه. اگر برای سیر شدن شکم خودم کار کنم اخلاقی نیست. نسبی، فردی، مبتذل و حیوانی و بی‌ارزشه. اگه برای سیر کردن شکم دیگران کار کنم اخلاقیه. کاریست که کاریست کلی و متعالی و انسانی و با ارزش. با اینکه مقصد به هر حال سیر شدن است، سیر شدن فی حد ذاتی یک امر عادی و مبتذله. کارهایی که برای سیر شدن انجام میگیرد اگر خصلت فردی داشته باشد، من باید سیر بشوم، این میشه جزئی و خاص و مخصوص هر فردی. ولی اگر خصلت کلی داشته باشد، دیگران باید سیر بشوند، قهرن این اندیشه در همه ذهنها یکسانه. علاوه این اندیشه ارزش و قداست و تعالی خود را از ناحیه کلیت و عمومیت و اشتراک خود میگیرد. یادتونه آقای مطهری این حرف رو توی نقد مارکسیست با نظریه آقای طباطبایی نقد کرد. گفت اون نظریه آقای طباطبایی رو به این راحتی نمیشه ازش گذشت که یک کاری صرفاً خیر دیگران باشه. باید خیر دیگران از طریق خیر خود بگذره. یعنی فرق اول و دوم رو ما دیگه نقدش اونجا بلدیم. یه تعبیر قشنگی داشت آقای مطهری، دیگه فراموش نکردی تا خیلی قشنگ این که الان ایشون اینجا به عنوان نظریه دوم ذکر میکنه، در اونجا که فرمایش آقای طباطبایی رو داشت نقل میکرد به عنوان بررسی نظریه اول ذکر کرد، نظریه اول تو بایدها خیلی خوب نقل کرد و نقد کرد، نقدش هم معلومه. ببینید این الان دیگه ما چون قبلا خوندیم دیگه میخوام بعدا تکرار نکنیم. حالا تا به نظریه سوم برسیم، ایشون تعبیرشون اینه که بله اگر این توجیه را بپذیریم آن نظر آقای طباطبایی خلل پیدا میکند که میگفتن دستگاه احساسی انسان مطابق با دستگاه طبیعی و تکوینی اوست، یعنی هرچی که طبیعت فردی و شخصی او به سوی آن حرکت میکند، دستگاه احساساتی و انگیزه او هم در خدمت آن است. چون نمیشه با این توجیه بگیم یک نوع کار اگر به خود فرد برگردد عادی و مبتذله، همان کار عیناً وقتی به غیر برگردد متعالی و مقدسه. غیریت ملاک تقدس و خودیت ملاک عدم تقدسه. نه نمیشه اینو گفت. چرا؟ به خاطر اینکه هر چی که قراره بگذره باید از خود بگذره. این خیلی مهمه ها که ایشون میفرماد که خلاصه راه نداره، نمیشه اون حرف آقای طباطبایی رو به ایزودی ازش گذشت. ولذا اختلاف بین کار اخلاقی و کار غیر اخلاقی به انگیزه است. اگه انگیزش خودشه اخلاقی نیست، اگه غیر اخلاقیه. نه، ما گفتیم دستگاه احساسی در خدمت دستگاه طبیعیه، باید به خود برگرده. در نظریه اول میخواست اون خیر اجتماع را از طریق خود تأمین کنه و غایات کمالی خود هم یه غایات واقعی بودن، یه مقاصد بودن. این نظریه میخواست بگه نه، برای خودت کار غیر اخلاقیه. لذا اینو نقد کرده آقای مطهری و اینو نمیپذیره. نظریه سوم کارهای اخلاقی برخلاف نظریه اول که خود هدف نیستن بلکه هدف چیز دیگریست، هدف خیر و کمال جامعه است. نظریه سوم این جهت با نظریه اول مخالفه. میخواد بگی کار اخلاقی اونیست که هدفش کمال جامعه است. در نظریه اول میگفت خودش کماله، حالا اجازه بدید اون توضیحات ارزشمندی رو که خلاصه ما اونجا دیگه ازش استفاده کردیم اینجا بیاریم، اینو ادامه بدیم که انشالله بحث رو جمع کنیم. خواهش میکنم یه مقداری دقت بفرمایید که این بحث رو ما ببینیم. من خدای متعدد به جامعه پرداخت، من کل. البته در نقد مارکسیست هم من کل رو بحث کرد تو جامعه، هم اون بحث روانکاوا رو مطرح کرد که حالا انشالله بعد عرض میکنه. سومی رو هم توضیحاتی میدن که بعد انشاءالله جنبندی بکنیم، انشاءالله ببینیم این فرمایشات آقای مطهری که خیلی زیبا و مرتبم جمع میکنن با اون جنبندی ما که احتمال چهارمی رو بین دو و در واقع سه جمع کردیم، یک رو گذاشتیم کنار با نقد آقای طباطبایی، آقای مطهری هم قبول داشت. نمیشه با انگیزه اینا رو جدا کرد و کار اخلاقی از خود نگذره. اما بین دو و سه ببینیم، البته سه ای که حالا میخونیم عبارتش رو، اون با تکمله ای که از نقد مارکسیستشون داشتن اونم اضافه میکنیم، ببینیم بالاخره چی کار باید بکنیم. انشاءالله این بحث بسیار بسیار مهمی است که عرض کردم، چون خود آقای مطهری بیان کردن و خدا رحمت کنه اون شهید بزرگواری رو که خیلی به ما کمک کرد در دوره های اول انقلاب و آشنایی با افکار آقای مطهری و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیهما و تأثیرات خوبی داشت، انشاءالله حقشون ادا بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.